بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم عبد القاسم محمد وعلى آله آل الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد محمد وآخر تابع له على ذلك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين خداوند متعال توفیقاتمون را در انجام وظایفمون زیاد گرداند و ما را به خودمون وانگذارد و فرج آقا حضرت مهدی روحی و ارباح العالمین له الفدا را برساند نثار ارباح گذشتگان به خصوص گذشتگان از این جمع و ارواح شهدا و منظورین از گذشتگان صلوات و رحمت کنند اگر در وسط روز ماه رمضان پیش از ظهر مریض خوب شود کسی کسالتی داشته روز نمی گرفته به خاطر کسالت یا نم شبی مریض شده که اگر اونجور می بود می خواست روزه نگیر حالا قبل از ظهر فرداش خوب شد اگر در وسط روز ماه رمضان پیش از ظهر مریض خوب شود و تا اون وقت کاری که روزه را باطل می کند انجام نداده باشد و چون اول صبح مثلا مریض بوده اگر آب خورده اگر چنانچه چیزی خورده دوایی خورده که دیگه روزش از بین رفته بعد روز غذا میگیره اگر خیر چیزی نخورده و قبل از ظهر خوب شد و کاری هم که روزه را باطل میکنه و انجام نداده باشد بنابر احتیاط واجب باید نیت روزه کند چون مریض بوده ابتدا و نیت روزه نمی کرده حالا نیت روزه بکند و آن روز را روزه بگیرد حالا که چیزی هم نخورده قبل از ظهر هم هست حالش هم خوب شده و غذایی هم نداره دیگه روزه شو می گیره اما اگر بعد از ظهر خوب بشه و چنون چه بعد از ظهر خوب شود روزه آن روز بر او واجب نیست و باید اون را قضا کند. بعد از ظهر بود، حالا خودش میخواد چیزی نخوره نخوره، ولی روزه ای نیست در کار و بایستی که به اصطلاح بعد هم قضای اون روز بگیره. صلوات و رحمت کنه. در ارتباط با جریان حضرت سلیمان علی نبینا و آله و علیه السلام، مقداری از مسائل مربوطه گفته شد. بخشی از اون چه در ارتباط با امکانات غیر عادی است هنوز صحبتش نشده، ولی بخشی از آنها صحبتش شد. منطق و طیر، آگاهی از سخن پرنده ها بلکه همه جنبنده ها و داستان بساطشون و فرماندهی به باد و برخورد با سرزمین مورچه ها و صحبت کردن با مورچه صحبت شد. بعد رسیدیم به مسئله هدهد و به نتیجه جریان بلقیس. در ارتباط با مسئله هدهد یه حدیثی نقل شده که خب مناسب هست نقلش، و اون اینه که نقل شده است که یک روزی ابو حنیفه خدمت حضرت صادق علیه السلام بود. ابو حنیفه می آمد خدمت حضرت، منتها این برخوردی که با حضرت داشت موقعهای مختلفی بود و برخورد حضرت هم متفاوت. گاهی در شدت تقیه بودن حضرت، اونجا خیلی ملاحظه میکردم، خیلی مراعات میکردم، خفقان شدید بود. گاهی یه مقدار وضع آزادتر بود، راحتتر بود. اون وقتی که وضع راحتتر بود، اون وقت حضرت گاهی گوشمالیش میدادن چیزی میفرمودن که بدون بیشتر که در چه وضعیت نادرستی است. گاهی اونقدر خفقان شدید بود که حتی یک خواب رو هم حضرت درست خودشون ابتدا تعبیر نمی کردن که ابو حنیفه بود و از اصحاب حضرت صادق علیه السلام همین چیزی بود. و به حضرت عرض کرده که آقا من دیشب خواب دیدم، وای عرض کردم این خواب دیدم که همسرم پوست گردو دستشو و پوست گردو سینا رو بلند میکنه میزنه به من. حضرت فرمودن اسأل هذا العالم، در شدت خفقان بودن گفتن از این عالم بپرس، یعنی ابو حنیفه، عالم شهر بوده دیگه، عالم اهل سنت بود. اینجاست که خیلی مهم نیست. ابو حنیفه هم گفتش که تو با همسرت دعوات میشه، اختلافتون میشه و چنین و چنان. بعدم حضرت فرمودن قد اصبت، قد اصبت، ظاهرش اینه که یعنی درست گفتی، قد اصبت. اینجور ابتدا کسی که بخواد از این جمله برداشت کنه اینجور میفهمه. و بعدش هم ابو حنیفه رفت. این دوست حضرت صادق علیه السلام به حضرت گفتش که من خوشم نیومده این تعبیر. ما دوست نداریم با خانوادمون اختلاف داشته باشیم، از زندگیم راضیم. حضرت فرمودن تعبیرش رو نبود که گفت. خب آقا پس مسئله دیگر قد اصابته چه رو فرمودید؟ قد اصابته یعنی اصابت کردی به اون چه که درسته. فرمودن خیر، منظورم این بود که قد اصابت الباطل. اون بعدیش که نگفتم که، منظوری بود که به باطل رسیدی، درست نگفتی. و تعبیر خوابت اینه که یک همسر دیگری خواهی گرفت، دعوات رو ملاقات شد. مثلا گاهی در یک تعبیر خواب هم حضرت ملاحظه میکردن، اما گاهی هم که زمینه بود درست به حسابش میرسیدن. و او هم دنبال این بود که خب مواردی و همه جا وقتی با حضرت برخورد میکرد بالاخره محکوم بودنش و نادانیش نسبت به مطالبی که مطرح میشد مشخص میشد. فرصتی میخواست پیدا کنه که وقتی این زمینهی برای وضعیت خودش به اصطلاح جور بشه، اون وقت اینجوری داره که یک جریانی پیش آمد کرد، فکر کرد که حالا اینجا غلبه کرده بر حضرت، و اون راجع به همین هدهد بود. اینجور در حدیث هست که چنین نقل شده در جریان هدهد و در مجموع البیان هم هست، در کتب دیگر حدیثی هم هست. قال ابو حنیفه لابی عبدالله علیه السلام کیف تفقد سلیمان الهدهد من بین الطیور. حضرت سلیمان چطور به هدهد بین این پرنده ها بیشتر حال تفقد و جستجو و توجه داشتن؟ حضرت فرمودن چون هدهد دلیل بر ماء بود تو سفرها موارد مختلف، میخواستن بفهمن آب کجاست، هدهد از آب زیر صخره ها و سنگ ها اطلاع می داشت، می فهمید، می دید. حضرت فرمودن لأن الهدهد یرى الماء فی بطن الارض، آب را از دل زمین می فهمید. و بعد دلیلی بود برای مسئله آب. کما یرا احدکم الدهن فی القاروره، شیشه‌ای که این شیشه روغنی باشه چطور ما خوب میبینیم، او هم اینجور خوب مسلط میدید آبی که در دل زمینه. در بعضی از مدارک داره که تحت صخره ایست. مثلا قال ابو حنیفه وقتی که حضرت اینو فرمودن، فنظر ابو حنیفه الى اصحابه و ضحک، ابو حنیفه به رفقای خودش نگاه کرد و شروع کرد خنده. فضحک، حضرت فرمودن چیه که میخندی، چی شده؟ قال ابو عبدالله علیه السلام ما یضحک که، چی به خندت انداخته؟ فنظره بل قال زفر تو بک جوئل تو بلاک، بابا اینجا دیگه من پیروز شدم، بر شما غالب شدم. چون بر شما غالب شدم مطلبی در ذهنم هست که بر شما غالب شدم، اینه که خندم گرفته. قال زفر تو بک جوئل تو بلاک، قال و کیف ذلک، چطور بر من پیروز شدی، چیزی پیش نیامده که؟ گفت که به این جهت پیروز شدم. حال گفت آه شما میگید که هدهد آب رو در دل زمین میبینه، وقتی دام براش درست میکنن که هدهد بگیرن، یک کمی خاک روی دامه، دامم زیر خاک مختصریه، اینو نمیره تو دام میفته، بعد میان میگیرنش، دام زیر مختصر خاک رو نمیبیند، آب زیر دل زمین رو میبینه. این چه حرفیه؟ رضا من در شما پیروز شدم. قال الذي يرى الماء في بطن الارض یا لا يرى الفخ في التراب حتى ياخذ بعنقه. آب دل زمین رو میبینه، دام مختصری خاک روش ریختن که میخوان این پرنده رو بگیرن و میگیرن، اون نمیبینه. چطور میشه؟ این به خیال خودش دیگه پیروز شده تو این جریان به این صورت. قال ابو عبدالله علیه السلام، حضرت بهش فرمودن یا نعمان، اما علمت انه اذا نزل القدر اقشی البصر. نمیدونی که وقتی قضا و قدر میاد دیگه چشمام نابینا میشه. میبینید یه آدم عاقل خیلی فهمیده، اما یه جریان پیش میاد که خیلی خلاف توقعش میشه. شما این کار چرا گاهی اینجور میشه که یک تقدیراتی است، اون وقت مقابل اون تقدیرات دیگه کاری نمیشه کرد. اذا جاء القدر، حضرت فرمودن اذا نزل القدر اغشی البصر، که اتفاقا داره که آصف همین حرف رو به حضرت سلیمان گفت. وقتی حضرت سلیمان گفتن کار هدهد اینه، جناب آصف گفتش که این چطور اون دام رو نمیبیند زیر این مختصری خاک. اونجا هم حضرت سلیمان همین گفتن اذا جاء القدر عمی البصر. اینجا هم بالاخره معلوم شد که پیروز نیست. و گاهی میشد که حضرت یک گوشمالی میدادن، یک حرف نسبتاً تندی هم میفرمودن. گاهی که زمینش بود یه حرف تندی هم میفرمودن که بعد نیست، این جریان است که درش یک مسئله نسبتاً مهمی هم از جهتی از خود قرآن پاسخش داده میشه. وان اینه که باز ابو حنیفه خدمت از صادق علیه السلام بود و جمعی هم بودند و سفره ای هم بود، سفره حضرت صادق علیه السلام. غذا خوردن، غذا رو خوردن. این حدیث شریف در کتاب شریف بهار جلد 47 صفحه 240، حضرت صادق علیه السلام بعد از این که غذا رو خوردن گفتن الحمدلله رب العالمین، و معلوم ستایش برای خداست، پرورش دهنده جهانیان. اللهم ان هذه منک و من رسولک، خدایا این غذایی که خوردیم این غذا از توست، نعمت توست، و از رسول توست و از پیامبر توست. اللهم ان هذه منک و من رسولک. این جمله رو که حضرت فرمودن، ابو حنیفه گفت با کمال جسارت یه جمله بسیار نادرستی، گفت اجعلت مع الله شریکا، برای خدا شریک قائل شدید؟ اجعلت مع الله شریکا، با خدا شریکی قائل شدید؟ برای خدا شریک قائل شدید؟ این نعمت از خداست دیگه، از رسول خدا. چرا؟ این مسئله شرک به یک صورت‌های مختلفی مطرح میشه که گفته میشه این شرک شد، شرک شد. و این وهابی ها که خیلی چیزا رو میگن این شرک شد. جشن گرفتن برای تکریم از ولادت پیغمبر اکرم مثلا حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم، دیگه شرک شد. بوسیدن پنجره های مربوط به قبر پیغمبر اکرم و اولیاء خدا دیگه شرک شد. از این قبیل چیزها. بنای قبه بر قبور میگن اینا شرک شد. خیلی راده هستشونه بری گفتن شرک. سریع شرک شد، شرک شد. تا میگویید شما یا رسول الله از شما چنین درخواستی دارم، از خدا بخواهید که خداوند این لطف را به من بکند، خطاب به پیغمبر اکرم کردید، طور میگه شرک شد. شرک ریشه شمی حرف ابو حنیفه است که اینجا میگه که این نعمت که از خداست، شما که میگید منک و من رسولک، اللهم بار پروردگار را ان هذا منک و من رسولک، میگه شرک شد. این دیگه از خداست دیگه، چرا میگید من رسولک؟ یه شرکی هم تو بحثای علمی گفته میشه، این بحثای مهم علمی، و اون اینه که یه شبهشون گاهی هم سوال میشه. من دیروز خیلی خوشحال شدم، بعضی از دوستان سوالاتی داشتن، دیدم نه گاهی ما یک توضیحاتی تو بعضی از مسائل میدیم بجاست، چون خیلی از این مسائل مثل که دیگه جریان عمومی پیدا کرده، روزا گفتنش خیلی به مورد صاف. این دوستمون که الحمدلله متوجه شدن و درخواست کردم که تشریف داشته باشن، یعنی بعد از این با هم در ارتباط باشیم، و نمیدونم الان تشریف دارن یا خیر. منظوری که الان اینجور نیست، وضعشون که صحبت شد عوض شدن. رسما گفتن ما بعدی از خداییم، همینجا دیروز بعد این مقداری که صحبت شد گفتن نه نخیر نمیشه، پذیرفتم قبول کردم. و اون وقت بعضی هم تو این مسائل این چنینی مسئله شرک رو میارن به این صورت که شرک شد شرک شد، میگن که اون بحثی که من دیروز مطرح کردم که در ارتباط با خلقت گفتیم که ایجاد است اصل خلقت، نه تطور و نه تنزل. یعنی در ارتباط با ذات مقدس حضرت حق و ما سوای حضرت حق، مطلب از این قرار است که خداوند ایجاد کرده، یعنی لم یکن شیء اوجده، هیچی نبود ایجاد کرد. نه این که نعوذ بالله خود ذات مقدس حضرت حق به اشکال مختلف در آید، تطور پیدا کند، از قبیل دریا و موج دریا، موم و اشکال مختلف موم، نه اینا اشتباهه. یا از خداوند متعال تنزل پیدا کنه، ترشح پیدا کنه، قوس نزولی و عوالم مختلف باز مجدد برگردد به حضرت حق، و قوس صعود. خیلی اینا اشتباهه. اون چی که هست چیز ایجاد. که دیگه در این زمینه قرآن و حدیث فراوان گویاست و روایات هم یکی دوتا ده تا صد تا نیست. در دعاها هست، در خطبه ها هست، در بیانات معصومین علیهم السلام هست فراوان، که خلقت ایجاد است، نه تطور و نه تنزل. اون وقت این اشکال گفته میشه که اگر ایجاد است، این دقت میکنید، حالا انشالله جور میگم که همه متوجه بشن، آقایونی که در جریان هستن که خودشون میدونن، چون اونام که سریع منتقل میشن، که اگر ایجاد هست پس غیر از خدا یه چیزی هست. پس وقتی غیر از خدا یه چیزی هست شد شرک. پس غیر از خدا یه چیزی هست دیگه. و حال اون که غیر از خدا چطور میشه چیزی باشه؟ اگه غیر از خدا چیزی باشه میشه شرک. همون دوست دیروزمون میگفتن لا اله الا الله، که من بهشون گفتم لا اله الا الله، خدایی نیست جز خدای واحد، نه هیچی نیست. که کم کم متوجه شدن الحمدلله. و نتیجتا بعد گفته میشه که اینکه ایجاد کرد چیزی را، پس اون شیء این شد شریک خدا، چون اونم هست خدام هست. خب این پاسخش خیلی روشنه که این شیء که ایجاد شده وابسته است، به اصطلاح قائم بالغیر است، نیاز محض است، محتاج محض است. و نتیجتاً بله دو چیز شد، ولی یک چیز شیء بی نیاز مطلق، یک چیزم شیء نیازمند مطلق. قرآن هم می‌فرماید انتم الفقراء الالله والله هو الغنی الحمید. شما هستید که نیازمند به پروردگارید و خداوند است که غنی است و حمید است، بی نیاز مطلقه. خب این یک بخش از صحبت، مهمترش اینه به اصطلاح که خاطرم میاده که از شخصیات مهمی تو این زمین هم در جلسه ایچه خیلی وقت قبل بود این صحبت شد که من دیگه یکم زودتر بعضی دیگه از آقایانم بودن فضولی کردم جواب دادم، که اگر چیزی غیر از او باشه ولو همین نیازمند بگو نیازمند، اما یه چیزی غیر از اوست، حد زده بود، او شده محدود. به خاطر اینکه وقتی مثلا این کاغذی که دست من است، این وقتی که غیر او شد، پس او اینجا حضور نداره دیگه. حضرت حق حد خورد، غیر از این شد، حد خورد، محدود شد به همین نسبت. خداوندم محدود نمیشه، او لایتناه هاست. این اشکال مهمتر که اگر چیزی غیر از او فرض کنید، لازمش اینه که او حد بخوره. یعنی میاد بزرگواری تو مجلس بودن، میخواستن از یک طریقی وارد جواب بشن، یکم طولانی بود، من دیگه فضولی کردم، سریع گفتم که ازه بده من دو تمومش کنم. گفتم که بله خیلی خوشحالم، خوب مطلب خوب ظریف بیان کردن، لطیف بیان کردن. اگر حق اینجا حضور نداشته باشد و این غیر او باشد، حد میزند حق را. بودم بله درسته، به شرط سنخیت، یعنی اگر خدا و کائنات سنخ هم باشن راسته، همه این کائنات خدا رو حد زدن، خدا میشه محدود. اما این کائنات اصلا سنخ او نیستن، ذات مقدس حضرت حق سنخش سنخ کائنات نیست. لیس که مثلهی شی، این چنینه، لا یشابهه شیء، سنخیت نداره. حالی که گفتم برای بعضی از دوستان هستن در محفل، اینم اضافه میکنم ولی زود رد بشم که بقیه خسته نشن. اتفاقا اگر کسی قائل به اصالت وجود شد و وحدت وجود و تشکیک در وجود، خدا رو محدود کرده، ناچار باید وحدت اطلاقی بشه. چون مراتبی که برای وجود هست، این بعضی میبخشن که اگر متوجه نشدید قرارم نیست زیر همه متوجه بشن که این مراتبی که برای وجود هست غیر از اون مرتبه لایتناهاست و این مراتب چون غیر از اوز بعد حد دادن به او ناچار بایستی وحدت اطلاقی بشه، یعنی همه چیز اوز نه وحدت تشکیکی. این شبهه اتفاقا در ارتباط با وحدت تشکیکی جدیست. ازا اون مناظره هم که داشتن دوتا از اعلام بسیار مهم قدیم، یکیش از احمد کربلایی بوده، یکیش هم دیگری از شخصیت های مهم، و اصلا احمد همین اشکال داره به اون طرف مقابلشون که از بزرگان بودن، که اینی که شما قائلید وحدت تشکیکی لازم میاد حردت حق محدود بشه، ناچار باید حرف ما رو بگید که وحدت اطلاقی است. حالا دیگه از این نتفت میگذاریم. پس چی شد؟ نتیجه این شد که بله ایجاد است. خب داشتیم شرک رو میگفتیم، خب اونا میسورن گفتن این شرک میشه، خب پاسخش معلومه که گفتیم در ضمن صحبت. اما اینها شرک در غیر از این بحثای علمی خاص کذایی، اینها پاسخش مشخصه. اگر چنانچه برای شیئی موجودی کسی پیغمبر اکرمی که میگیم یا رسول الله چنین کنید چنان کنید استقلال قائل باشیم شرک، یعنی بگوییم پیغمبر اکرم مستقل، منهای این که خدا اذن بدهد، منهای قدرتی که از طرف خدا بهشون داده شده باشه، خودشون مستقلن در یک کاری، این شرک باید. اما در ارتباط با این اولیاء و خدا همچی چیزی معتقد نیستیم، میگیم هر کار میکنن به اذن خدا، استقلالی در کار نیست، به تبع عنایت الهی. اینجا در ارتباط با این جمله‌ای که حضرت صادق علیه السلام فرموده بودن اللهم ان هذا منك و من رسولك، خدایا این نعمت از توست و از پیامبر تو، ابو حنیفه گفت شرک شد، این نعمت از خداست دیگه، از پیامبر چرا؟ جوابش هم مشخصه که خدا بالاستقلال، پیامبر به لطف و عنایت خدا که به طفیل پیامبر اکرم نعمت ها رسیده به خلق. و حضرت فرمودن که از اونجایی که عرض کردن یه مقدار حضرت در صحبتشون اون حالت تنبیه را داشتن، اینه که حضرت فرمودن که قرآن نخوندی؟ سه جمله از قرآن خوندم که در هر سهش در سوره مبارکه توبه است. فرمودن که و ما نغمو الا ان اغناهم الله و رسوله من فضله. قرآن می فرماید این منافقین چه بدی دیدن الا این که و ما نغمو از اسلام از مسلمین چه بدی دیدن الا این که اغناهم الله، خدا بی نیازشون کرد و رسول خدا، پس خدا بی نیاز کرد و رسول خدا من فضله. رسول خدا هم با خدا خود قرآن آورده، پس شرک نیست که تو خود قرآنه. اغناهم الله و رسوله من فضله، آیه 74 از سوره توبه است. دوم ولو انهم رضوا بما آتاهم الله و رسوله و قالوا حسبنا الله سیؤتینا الله من فضله و رسوله. اینم دو تا جمله دیگه که در ردیف در یه مسیره که یک آیه به حساب آمده. خداوند فرموده است که اگر این منافقین راضی می شدن به اون چی که خدا بهشون داده، به اون چی پیغمبر بهشون داده، آتاهم الله و رسوله، مثل اینجا که حضرت صادق فرمودن این نعمت از خداست و از رسول خداست. اینجا هم قرآن داره آتاهم الله و رسوله. و همچنین اگر میگفتن حسبنا الله سیؤتینا الله من فضله و رسوله، خداوند از فضلش و رسول خدا از فضلش عنایت میکرد، نتیجه این شد که پس در قرآن کریم شبیه این جمله‌ای که حضرت صادق فرمودن قرآن هم فرموده. پس دیگه یعنی شرکی در کار نیست، در نص قرآن آمده این مسئله. این از خود قرآن چیز جالبی است که مورد توجه و نظر باشه در این بحث مربوط به اینی که گفته میشه شرک است شرک است شرک است. اجمالا اون وقت اینجا بیشتر منظورم این بود که وقتی که این آیه ها رو حضرت خوندن، ابو حنیفه گفت آقا مثل این که این آیه ها رو من ندیده بودم، نخونده بودم. فرمودن چرا خونده بودی ولی بر دل تو قفلیست که این حقایق را نمیفهمی، اینا رو متوجه نمیشی، بلا خونده بودی این آیات را دیده بودی. خب پس در ارتباط با مسئله هدهد هم اینجا وقتی فکر کرد که یک کاری شده که حالا میتونه که پیروز بشه بر حضرت صادق علیه السلام، معلوم شد که خیر، حضرت جوابشو دادن. خب معلومه اصلا جای صحبت نیست در ارتباط با پیروزی نسبت به اینجور افراد حضرت صادق علیه السلام، برای این شخصیت های الهی که به وصف نمیاد عظمتشون. به واقع خیلی خدا رو باید شکر کنیم که به شخصیت های علاقه من هستیم و معتقد به ولایتشون هستیم که هر انسان منصف وقتی مقداری تتبع کند در حالاتشون، هیچ راهی نداره جز کمال خضوع در مقابلشون. علم اینجاست، حلم اینجاست، شجاعت اینجاست، عبادت اینجاست، همه کمالات اینجاست، همه فضائل اینجاست، علم اولی و آخرین اینجاست. کالا انشاءالله در داستان حضرت سلیمان فردا میرسیم انشاءالله به این که ایشان گفتن این تخت بلقیس روی کسی بیاره و تخت بلقیس رو قبل از یک چشم به هم زدن آصف، جناب آصف آوردن. اینجا جای اینه که یک کمی از علم ائمه علیهم السلام صحبت بشه انشاءالله فردا. پس تا اینجا واقعا اینجای اینه که چه افتخاریست. من بسی از این جملات خوشم میاد، خیلی تکرارش کردم. چقدر آقا حضرت امیر وقتی خب حضرت امیر وقتی میخوان خودتو رو معرفی کنن دیگه اون درسته، هم عیش العلم و موت الجهل یخبرکم حلمهم عن علمهم و سمتهم عن حکم منطقهم لا یخالفون الحق ولا یختلفون فیه هم دعائم الاسلام و ولائج الاعتصام بهم عاد الحق الی نصابه و انزاح الباطل و ام مقامه عقل الدین عقل رعایت و وعایه لا عقل سماع و روایه فَإِنَّ رُوَاتَ الدِّينِ كَسِيرْ وَرُوَاتُهُ که خودش جا داره که اصلا مستقل جای صحبت داره بید یک دنیا عظمت. اون جمله اولش اینها هستن که زندگی علم به اینهاست، هم عیش العلم و موت الجهل، مرگ جهل به این خاندانه. اینه که باید دنبال اینا رفت، از اینها گرفت، در خانه اینها رفت. خب حالا تا اینجا صحبتی که شد، این قسمت های بعدی رو سریعتر دیگر رد بشم که برسیم به جریان بسیار مهم جناب آصف و تخت بلقیس و اون وقت تا انشالله فردا در ارتباط با اون جریان یه مقدار مسائل خاصی هست انشالله صحبتش بشه. حالا دقت میکنید اینجور شد که جناب سلیمان وقتی به هدهد فرمودن که چی شده و اونم گفت که جریان بلقیس رو گفت که روز گذشته عرض کردیم که اینا خدا رو سجده نمی‌کردند و چنین و چنان و اون وقت پس از این گزارشی که هدهد داد که من برخورد کردم به مملکت سبا، سلطانشون هم زنیست دارای همه امکانات چنین و چنان هست، وضعیت خاصی داره، تخت عظیمی داره، تشکیلات مفصلی داره، چون گفتش که سجده برای خورشید میکنن، یه حضرت سلیمان بیشتر وادار شدن به رسیدگی. حالا اگر سلطان از این جای داره برای خود سلطنت میکنه ولی موحده و باشه کار خودشو بکنه سلام، ولی این چون موحد نیست وقت تکلیف اینه که برسن به جریان. قال سننظر صدقت ام کنت من الکاذبین. حضرت سلیمان به هدهد گفتن که باشه ببینم، بررسی کنم تو راست میگی یا دروغ میگی. اینجا اون نکته اخلاقی که ازش خوبه که نگذاریم تذکرن عرض کنیم اینه که وقتی اخباری به انسان میرسد انسان زود تصدیق یا تکذیب نکنه. حال بعضی دوست که خیلی روشنه که هیچ، اما همینقدر که یه مقدار مطلب ممکنه باشه ممکنه نباشه انسانی تو نباشه که زود تصدیق کنه. گاه شده که انسان یه کسی عاملی حرفی زده بر اساس این که زود تصدیق کرده خیلی کارا کرده بعد دیده همش بی خود بود، اصلا همچه چیزی نبوده، اصلا دروغ بوده، اصلا بر اساس دروغ او انسان کاری کرده، تصمیمی گرفته، یه حرفایی زده بعد دیده عجب همچه چیزی نبوده. اینه که زود انسان دست بکار نشه. قال سننظر اصدقت ام کنت من الکاذبین. در همه چیز حال تأمل و تدبر داشتم. حتی در یک جمله که آدم میخواد بگه که وجود مقدس خاتم الرسول حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن چقدر عالیست، اینو من از بابی که تو گفتارمونم دقیق باشیم و الا که مطلب کلیت داره میفهمن که آدم عاقل کسیست که وقتی میخواد حرف بزنه فکر چه میکنه که حرف درست یا نادرست، فکر میکنه حرف میزنه، همه تو به ذهنی زد نمیگه. و اذا اراد ان یتکلم تدبر فَإِنْ كَانَ خَيْرًا تَكَلَّمَ فَغَنِمْ وَإِنْ كَانَ شَرًّا سَكَتَ فَسَلِمْ. یه جمله باید میخواد بگه بله نه، بی خودی بله بی خودی نه، نگه فکر بکنه درسته بله نه درسته نه، با حساب کتاب باشه. اون وقت حضرت سلیمان بررسی کردن، خب زمینه یکی از زمینه های روشنیشم که روشن بشه همه بود که این کاری کردن، گفتن این نوشته من رو ببر برای بلقیس، اذهب به کتاب. اینا رو میخوام دیگه سریع در حد ترجمه خونده باشم تا برسیم به مطلبی که عرض کردم فردا انشاءالله باید مطرح کنیم در ارتباط با جناب آصف آوردن تخت بلقیس قبل از یک چشم به هم زدن. خیلی عجیب که ایشان چی میدونست، چه کار کرد، چی بود جریان، بعد در ارتباط با معصومین چی میشه. اذهب به کتابی هذا، این نوشته ای که من نوشتم اینو ببر برای اون بلقیس. فالقهی علیهم، نوشته را بیافکن به سوی اونها، بعدم برگرد متوجه باش ببین که چیکار میکنن در ارتباط با این جریان. ثم تولى عنهم فانظر ماذا يرجعون، ببین چی میکنن. قالت یا ایها، دیگه قرآن اینا رو حذفش میکنه، میفرماید که بله اینجور شد که این کار شد دیگه، ایناش دیگه مشخص، یعنی هدهد نامه رو برد. حالا نامه به گردن هدهد بود، به منقار هدهد بود، هر طور بود این هدهد نامه رو برداشته و چه هوش و چه زیرکی و برده و افکنده است در همون جایی که این ملک سبا بوده است و بلقیس. قالت یا ایها الملأ، اون وقت بلقیس هم متوجه شد که ولی نامه رو بدنش افتاده. نقل میشه اینجور که خواب بود و وقت یک روزنهی بود در اون اتاق، از اونجا خورشید میتابید به جهتی که مربوط به خورشید بود، اون روزنه رو گذاشته بودن. وقتی هدهد رسید و از اینچنین بود و از اون روزنه وارد شد و این نامه رو افکن رو بدن بلقیس، و بلقیس خواب بود، از خواب پا شد دید این نامه ایه. که خود این جریان غیر عادی به این صورت زمین ساز برای این که متوجه بشه که این کار کار خدایی است، در ارتباط با شخصیت الهی است. وقتی نگاه کرد نامه رو دید عجب چه نامه ایست که حالا معلوم میشه به جمع اطرافیانش اینا رو به اصطلاح صداشون زد. اینا گفت انی القی الی کتاب کریم، یک کتاب کریمی برای من رسیده. حالا این کتاب کریم است، چند جور گفته شده، یکیش که حالا کمتر به ذهن میاد اینه که وقتی نامه با مهر و امضای روشن باشه، اونجا معمولا گفته میشه بعد این نامه نامه است کریم، این اصطلاحی است اصلا. و چون این با مهر امضای روشنی بوده است، این بود که گفته شده که این نامه کریم است. یا از طرف شخصی است کریم، یعنی جناب از سلیمان. انه من سلیمان، چیه نامه اینه؟ انه من سلیمان و انه بسم الله الرحمن الرحیم، که سوره حمد سوره است که منحصراً در حدیث دارد مطالبش برای پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه. الا یک آیش که اون یک آیه رو خداوند برای حضرت سلیمان هم عنایت کرد. الله تعالو علی، مضمون نامه هم اینه که تکبر نکنید، دعوتتون میکنم به حق بپذیرید. الله تعالو علی و اتونی مسلمین، تسلیم من بشید. در حالی که تسلیم هستید بیایید. قالت یا ایها الملأ، اون وقت بلقیس به اطرافیانش گفت افتونی فی امری هذا ما کنت قاطعتا امرا حتی تشهدون، گفتش که من هر تصمیم بگیرم با مشورت میگیرم، شما چی میگید من چیکار کنم، چه جور برخورد کنم با این نامه، جواب تندی در کار باشه، به گونه دیگری باشه، چه بکنیم؟ که خب اینم یه مسئله است که معلومه مشورت در همه امور بسیار شایسته است، الا اونجا که نص رسیده که خودش مشخص نیازی زوی کنسه. قالو نهنو علو قوه، اطرافیاش گفتن ما خیلی نیرومندیم، لشکر قوی، اسلحه فراوان، تجهیزات مهم آماده نبردیم، ولی بازم تا شما خودت چی بید، تصمیم با شماست. نهنو علو قوه و اولو بأس شدید و الامر الیک فنظری مازا تأمرین. بالاخره رأی با خودتون هست که چه بگویید. ایشان هم گفتن که وقتی قدرتمندا وارد بر یک کشوری بشن چیزی برای اون کشور نمیگذارن، عزیزاشون ذلیل میکنن، چنین میشه چنان میشه. و خوبه که ما یک کار بکنیم، یک هدیه‌هایی بفرستیم برای این جناب، اون وقت ببینیم چه کار میکنه. اگر اهل دنیا باشه و هدیه‌ها رو قبول بکنه و با همونا یک زمینایی باشه و مسئله الهی نباشه، چون خدا رو قبول داشتن در این عبادت خورشید، یه جور عمل میکنیم. اما اگر نه الهی بود، مسئله آخری میشه. قالت ان الملوک اذا دخلوا قريه افسدوها و جعلوا عزه اهلها اذله و كذلك يفعلون و اني مرسله اليهم بهديه فناظره بما يرجع المرسلون. هدیه میفرستیم تا ببینیم که چی میشه. هدایای فرستادن اینا دیگه حرفای بسیاری است. خب مشخصه که هدایای مهمی بوده، ولی چیزی نقل شده که من خیلی دوست ندارم نقلش کنم که چه چیزا فرستاد و چه کرد و چه وضعی بود، ولی مسلم اینه که اشیاء گران قیمت نفیس بسیار بسیار جالب جاذب کذا و کذا، و از جمله یک حقه‌ای که در اون حقه یک گوهر بسیار نفیسی بود سربسته بود به گونه خاصی که به کسی که داده بود گفت به ایشان بگو که درش گوهر بسیار مهمی که هست اگر ممکن است بیرون بیارید بدون شکستن، بدونی که از آتش و از آهن استفاده کنید. اون وقت حضرت سلیمان هم به یک گونه خاصی با دستور دادن به یک حشره ریزی که او سوراخ کنه و کار رو ترتیبش رو بده، نخی رو رد کنه، چنین و چنان داستان اینجوری نقل کردن که من دیگه حالا خیلی ذوق نقل اونا رو ندارم. فلما جاء سلیمان قال اتهمتونن بمال فما آتانی الله خیر مما آتاکم. بعد سلیمان جبرئیل خبر داد که اینا دارن میان، و حضرت سلیمان هم به جنیاب دستور داد که خشتای از طلا و نقره درست کنن، سر راه اینها یک مقدار طولانی بذارن. اینا وقتی رسیدن دارن عجب دارن رو طلا و نقره را میدن، دیگه خودش رو باختن که ما چی هستیم این چی هست، و فهمیدن که مطلب چه قراره. اون چی خدا من داده بهتر از اون چیزیست که شما بهش خوشحالید. ارجع الیهم فلنأتینهم بجنود، به این فرستاده فرمودن که برگرد بگو به این جمع، بگو که لشکری به سراغتون میاد به صورتی برخورد میکنم که هیچ طاقت مقابله نداشته باشید. فلنأتینهم بجنود لا قبل لهم، لا قبل اینجا یعنی لا طاقت، لا طاقت لهم بها، ولنخرجنهم منها اذله و هم صاغرون. همه قدرتمندها را ذلیل خواهیم کرد، کوچه خواهند شد. اون وقت از سلیمان بعد از این جریان گفتن که حالا که وقت بلقیس وقتی فهمید خودش راه افتاد دیگه، راه افتاد که بیاد، راه افتاد بیاد. و حضرت سلیمان هم در جریان با جبرئیل و خبردار که اون داره میاد، دوست می‌داشتن این تخت بلقیس که خیلی تعریف شده بود و چنین و چنان، به جهات این تخت رو قبل از خودش بیارن، یک اینکه زودتر ببینن این تخت داره، دیگر اینکه این احتمالاتی است که داده شده، دیگر اینکه این خودش معجزه‌ای باشه که وقتی دعوتش میکنن به توحید، به یکتاپرستی، این معجزه رو ببینه که عجب این تختش قبل از خودش اینجاست و خودش آمده اینجا، زمین ساز باشه برای اینکه این موحد بشه. و جهات دیگر اون وقت از سلیمان به جمع خودشون توجه کردن. قال یا ایها الملأ ایکم یأتینی بعرشها قبل ان یأتونی مسلمین. قبل از اینکه اینا بیان اینجا، کیست که تخت بلقیس رو بیاره؟ دیگه از اینجا شروع میشه مسئله بعدی که انشاءالله فردا، اون وقت عفریتی از جن گفت از جاتون پانه شدید میارم، جناب آصف گفت این چشمتون رو به هم نزدید میارم، الاخر جریان که انشاءالله صحبت مختلفش فردا به عرضتون میرسن. امیدواریم که خداوند متعال و حقیقت معصومین علیهم السلام توفیق بهره از قرآن و بیانات معصومین را هرچه بیشتر به هممون کرامت بفرماید. ولی این جریانهای بعدی مسئله تیل عرض و این مسائل دیگه اون وقت در زندگی ائمه علیهم السلام بسیار به صورت مختلف که آنها بخشش رو انشاءالله فردا به عرضتون رسونیم، که دلش تنگ شده بوده کسی خدمت در صادق علیه السلام بود برای خانوادش و اینها، مدینه بود خدمت حضرت، گفتم خب دوست داری که خانوادش کوفه بودن و خانش کوفه بود اصلا اونجا، دوست داری که بری کوفه؟ گفت بله آقا دوست دارم. گفت بعد بازوم رو گرفتن، نامزه که همیتونم بازوی هم شاد داشته باشه، گرفتن را بودن کن بلکوفه، کاف کن رو مدینه شنیدم، نون کن رو کوفه، کن بلکوفه، دیدم کوفه هم بعد. امکانات این بزرگواران فوق این حرف هاست، و لذاست که با این احاطه‌ای که دارن خیلی شایسته است که انسان توجه داشته باشه، همیشه خودشو در محضر امامش ببینه، در محضر معصوم ببینه، و خیلی وسیله کنترل میشه. حالا در محضر خدا که خون مشخصه، ولی وقتی که متوجه میشه که امامش هم دارن میبینن، یکم زمینه ملاحظه بیشتر، مثل که آدم با خدا یک جوری دیگه، بله اون وقت متوجه باشه انسان که آقا امام عصر علیه السلام همه یک کار رو براشون مکشوف. حالا چطور میشه؟ چطور الان بنده که اینجا نشستن شما برام مکشوفید؟ یعنی از اونی که جمعتون ده همین بر مجلس میبینم، همین بر مجلس میبینم، اون طرف مجلس، این طرف مجلس، با یه نگاه همش داره دیده میشه. خدا به یک کسی قدرت داده باشه که این هستی را بتونه اینجور توجه کنه و ببینه. خدا هستی مشکل داره. حالا اینا کم صحبتش بعد میشه انشالله. اون وقت انسان اگر این توجه رو داشته باشه در هر حال، تو خانش با زن و بچهش اخلاقش خوبه، بیرون با کسب و کار اخلاقش درسته، رفتاریش صحیحه، امامم منو داره میبینه، بد حرف نزنم، تون حرف نزنم، بی خود حرف نزنم، کار خلاف نکنم، کار نادرست نکنم، یک دنیا ضابطه به انسان بده. وقتی توجه داشته باشه به اینکه مطلب از این قرار آه. و چون این چنین است، حالا عرض ادب که بکنیم متوجه میشن. خدا الان من عرض ادب میکنیم یا بقیت الله، ماه رمضان دیگه در آستانه ولادت با سعادت عزیزتون کریم اهل البیت آقا حسن مشتبه هم هستیم، اینجا هم در کنار مرقد پاک حضرت رضا علیه السلام هستیم، بالاخره به یاد شما این جمع نشستیم، مشخصه که عرض ادب میکنیم. امیدواریم که به حق مادرتون زهرا علیها السلام نظر عنایتی، لطفی، توجهی به هممون و به همه دوستانتون عنایت بفرمایید. حالا هر دو نشستیم با حال ادب قلبی عرض میکنیم السلام علیک یا بقیت الله، السلام علیک یا بقیت الله، یا دلیل ارادت الله، السلام علی المهدی، خلیفة الله، السلام علی حجت ابن الحسن العسكري السلام على المهدي صاحب الأسر والزمان وصال اوز عمر جاودان به خداوند مرانده که آن به داغ بندگی مردن در اون در به جان اوز ملک این جان به یا ابن الزهرا یا بقیت الله. اگه انسان همیشه گدای حضرتش باشه دولت همیشگی دارد. آری دلا دائم گدای کوی او باش به حکم اون که دولت جاودان به یبنا حسن یبنا حسن یبنا حسن
No, no, no. خودش غذا باید یه سیم داشته باشی تا به وحبی چه خبره Yeah.